ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود. بی هنر گر دعوی بی جا کند رسوا شود. هر که بر مردان حق پیوست عنوانی گرفت، قطره چون واصل به دریا می شود دریا شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو پانا، به خصوص خبرنگاران رادیو پانای استان اصفهان. ایلیا یزدانی هستم، مجری و خبرنگار رادیو پانای زرنشهر. آغاز سال تحصیلی، آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدن تا مقصد بزرگ شدن را به یکایک شما دانش آموزان تبریک عرض می کنم و همچنین فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، مجال ارج نهادن به روزهای باشکوه حماسه و عشق بر پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا گرامی باد. تشکر می کنم از مهمانان عزیزی که در قسمت چهارم رادیو پانای زرنشهر ما را همراهی کردند. در این قسمت از برنامه می شنویم دکلمه زیبای آقای محمد مهدی ایزدی در رابطه با هفته دفاع مقدس. هرچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست می آورد به برکت خون جوانان شهید 8 سال دفاع مقدس است.
سلامی گرم و صمیمانه به شما عزیزان و شنوندگان گرامی رادیو پانا. محمد مهدی ایزدی، خبرنگار رادیو پانا. به نام خداوند مردان جنگ، که کرده اند بر دشمنان عرصه تنگ. به نام خداوند یاران دین، ز شک رسته مردان اهل یقین. با ورود فصل جدید زندگی نو می شود و از آنجایی که هفته دفاع مقدس را پیش رو داریم، یاد شهدای عزیز و ایثارگران سرزمینمان را زنده خواهیم کرد. شهدا شمع محفل بشریت هستند. آری، آنان که با رفتنشان به ما درس آزادگی و غیرت و شجاعت آموختند. آنان که مردانه از جان گذشتند تا آسایش و آرامش را به ما هدیه کنند. هدیه به روان پاک تمام شهدا. از شهدای صدر اسلام تا پهلوانان دشت کربلا، شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم. وقتی شبهای تاریک صدای زنگ تیرها شعله های امید را در دلها برافروخته کرد و سرزمینتان را در آغوش ماندگاه سر و عطر خون شهیدان معطر ساخت، ما فرزندان شما هستیم. به ارث برده ایم شجاعت و همت را. هرچند تاریخ با غبار ستم روبرو بوده، ولی روح شما همچنان زنده و شاداب است. با گوش دادن به یادآوری این میهن پرستی ها قطعا احساسات عمیق‌تری نسبت به تاریخ و افتخارات وطن عزیزمان خواهید داشت. امیدوارم این برنامه فضایی از همدلی و اتحاد را در دلهایتان بگشاید و به ما کمک کند تا با هم خاطرات و ارزش‌های بزرگتری را زنده نگه داریم. شما شنوندگان عزیز نور امید و انگیزه هستید برای ما و خوشحالیم که در کنار شما هستیم. با آرزوی بهترین ها برای همه شما.
کاش می شد بچه ها را جمع کرد، سنگر آن روزها را گرم کرد. کاش می شد بار دیگر جبهه رفت، جنگ عشقی کرد و تیری خورد و رفت. گوش می کنیم صحبت های گوهربار جانباز 8 سال دفاع مقدس جناب آقای جعفری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو پانا و خدا را سپاسگزارم از اینکه توفیق حاصل شد در این ایام مبارک دقایق در خدمتون باشم. تبریک عرض میکنم آغاز سال جدید تحصیلی رو که همه ساله تقارن پیدا میکنه با هفته دفاع مقدس، و چه تقارن مبارک. هرچند که ما در سال از اول مهر شو از 31 شهریور شروع میکنیم هفته دفاع مقدس رو و نامش هم گذاشتیم هفته، اما حقیقت اینه که ما الان از اولین روز پیروزی انقلاب در سنگر دفاع از ارزش ها بودیم. یعنی همه روز، همه ماها، همه سالها برای ما دفاع مقدسه. گویای این مطلب اینه که ما الان هر روز شاهد این هستیم که شهدای عزیزی را داریم تشییع میکنیم. خب ما الان جنگی نداریم علی‌الظاهر، پس این شهدا چی هستند؟ این شهدا کسانی هستند که در سنگر دفاع قرار دارند، دفاع از امنیت کشور، دفاع از ارزش‌های انقلاب، اینها به شهادت می‌رسند. پس ما نگاهمون باید به دفاع مقدس یک نگاه خیلی وسیع‌تر از هفته دفاع مقدس باشه. این یک مطلب. مطلب دوم، من همیشه تو مدارس رفتم و گفتم برم که سنگر، یک سنگر بود مثلا در شلمچه، یک سنگر بود مثلا در غرب، یک سنگر بود در خوزستان. همون سنگر رو برداشتن گذاشتن در این شهر و اسمش رو گذاشتن مثلا مدرسه یه، یعنی سنگر همون سنگره. این که میگم گره خورده هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی، این واقعا یک تقارن خیلی مبارک و میمونی است. من برای اینکه از کلام مولا علی علیه السلام بهره بگیریم در این ایام، یک حدیثی را از حضرت فقط ترجمه می کنم. حضرت می فرماد که لا تدع، در نهج البلاغه قسمت کلمات قصار، لا تدعون الى مبارزه و ان دعیت الیها فعجب، هیچ وقت آغازگر جنگ نباش، ولی اگر جنگ رو به تحمیل کردن اومدند، دعوت به جنگ شدی و تحمیل کردن، فعجب، جوابشون رو بده. چرا؟ به خاطر اینکه فإن الداعی باق، اون کسی که جنگ رو آغاز میکنه ستمگره، و إن الداع و إن الباقی مسرور، و اون شخص ستمگرم به خاک افتاده و هلاک شده است. اصلا من فکر می‌کنم که این حدیث رو حضرت برای همین هفته دفاع مقدس ما فرمودن به این شکل. نگاه کنیم ببینیم جنگ رو کی آغاز کرد؟ صدام. صدام کی بود؟ یک ستمگر. نهایتش چی شد؟ مسروع به خاک افتاد، نابود شد رفت. اما اگر بخوام که یه خاطره کوتاه هم براتون تعریف کرده باشم، خاطره همونطوری که عرض کردم خاطرات خیلی زیاده، ولی من چون توفیق این را داشتم که به هر حال تو اون دوران با قرآن مأنوس باشم و کل قرآن رو حفظ کنم، این خاطره قرآنی را که در بیشتر مدارس گفتم، در تمام محافل سعی میکنم بگم خیلی و نیاز امروز جوانهای ماست. بعد یه وقتی بود ما هیچ پناهگاهی نداشتیم، خیلی خودمون رو اونجا واقعا غریب احساس میکردیم، ولی از وقتی که انس با قرآن پیدا کردیم و با قرآن هم نشین شدیم، این قربت و تنهایی دیگه از وجود ما رخت بربست و رفت. من یه شب یادمه تو مدارسم گفتم، عرض کردم، صلیب سرخ اومده بود توی اردوگاه، منم چند ماهی بود نامه نداشتم، خیلی دمق بودم. تو آسایشگاه رفتیم شب، پا شدم رفتم قرآن برداشتم و بردم، گفتم قرآن خودت، خودت سرنوشت ما اینجا چی میشه؟ اصلا ما آزاد میشیم نمیشیم؟ وضعیت ما اینجا اصلا پدر مادرمون دیگه هستن، میبینیمشون. وقتی که قرآن رو باز کردم، این آیه از قرآن در اومد، آیه 13 سوره مبارکه قصص، داستان حضرت موسی رو بیان میکنه. فرددناه الی امه کی تقر عینها، برش گردوندیم به طرف مادرش تا روشن بشه چشمش. خب این آیه وقتی اومد، من دیگه همه چی جواب داد دیگه، برش گردوندیم یعنی آزاد بشی. به کی؟ به امه، مادرش. و من پدر مادرم هست دیگه، هر چی که میخواستیم دیگه، اون سوالاتی که برام بود، این آیه به راحتی جواب داد. و اون این آیه اینقدر اون شب به من روحیه داد که باور بفرمایید که اگه 50 سال دیگم اسیر بودم، این آیه من اینجوری تقویت روحی کرد. من تا اون روز اگر خیلی تلاش میکردم، نهایتش 3 صفحه 4 صفحه قرآن رو میتونستم حفظ بکنم، ولی این آیه اونقدر اون شب به قول خودم میگیم اینقدر ما رو تقویت کرد که من سوره مبارکه فرقان را با چند صفحه سوره اول شعرا یک شبه حفظ کردم. یعنی حدود شاید نزدیک به 8-9 صفحه قرآن را یک شبه حفظ کردم. میگم هر چی تلاش میکردم، نهایتش از 3 صفحه 4 صفحه بیشتر نمیشد. این خاطره قرآنی است که دارم، امیدوارم که خدای متعال این توفیق رو بهمون بده که بتونیم بچه هامون رو که متاسفانه، من جاهای دیگه هم گفتم، بچه هامون رو متاسفانه دشمن با تبلیغات خودش از دست ما رو بود، این بچه هامون رو آزاد بکنیم، بیاریم در زیر چتر قرآن قرار بدیم. و اینها اگر این اتفاق بیفته با نصرت و یاری خدا، سعادت دنیا و آخرت بچه هامون رو انشالله تأمین کردیم. امیدواریم که همیشه برادر هم حال اون راهی که شهدا پیش روی ما گذاشتن، حضرت امام رضوان الله علیه پیش روی ما گذاشتن، ادامه بدیم. و کمترین کاری که میتونیم برای اونها در این مسیر انجام بدیم همینه که آمر به معروف باشیم و ناهی از منکر انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نوشت افزار در شمار کالاهای حیاتی برای امروز و فرضای هر کشور است. تولید با کیفیت آن نیز برای کشور تولید کننده مایه افتخار است. در این باره خانم نازنین زهرا ادیبی متنی آماده کردند. با ما همراه باشید.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، به نام فرمان روای اقلیم هنر، سلام بر شما هنرمندان صاحب قلم. بنده نازنین زهرا ادیبی هستم، خبرنگار رادیو هنر. فرهنگ سازی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت جامعه بشری است. لوازم و تحریر یکی از ابزارهای مؤثر در فرهنگ سازی هستند. نوشت افزار یکی از محصولات بومی و با کیفیت کشورمان است که می تواند رقابت با برندهای خارجی را بر عهده بگیرد. مزایای استفاده از لوازم و تحریر ایرانی: قیمت مناسب، کیفیت بالا، حمایت از تولید داخل. همچنین استفاده از لوازم و تحریر ایرانی نشان دهنده حس ملی و خودکفایی در برابر تحریم ها و فشارهای خارجی است. ایرانی، ایرانی بخر.
خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب، یا دوستانی که اهل کتاب هستند. در بخش معرفی کتاب این هفته می شنویم به سخنان خانم مبینا ملکی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. به نام خداوند لاله های سرخ، عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شما عزیزانی که از رادیو پانا صدای ما رو میشنوید. بنده مبینا ملکی هستم، خبرگزار خبرنگاری پانا، و در این بخش با معرفی یک کتاب در خدمتتون هستم. معرفی کتاب زندگی نامه خلبان شهید عباس بابایی. کتاب زندگی نامه خلبان شهید عباس بابایی، نوشته علیرضا امجدیان و علیرضا سماواتی، به روایت زندگی پرفراز و نشیب این خلبان شجاع و دلیر دفاع مقدس می‌پردازد. شهید عباس بابایی در آبان سال 1329 در قزوین به دنیا آمد. او دوره ابتدایی و متوسطه خود را در همان شهر گذراند و در سال 1348 به دانشکده خلبانی نیروی هوایی رفت و بعد از سپری کردن آموزش مقدماتی جهت تکمیل دوره راهی آمریکا شد. بعد از بازگشت از آمریکا با ورود هواپیماهای پیشرفته F-14 به نیروی هوایی، او که یکی از خلبانهای تیزهوش و ماهر در پرواز با هواپیمای شکاری F-5 به شمار می رفت، به همراه تعدادی دیگر برای پرواز با هواپیمای F-14 انتخاب و به پایگاه هوایی اصفهان وارد شد. شهید بابایی با داشتن تعهد، ایمان و تخصص در سال 1360 به فرماندهی پایگاه 8 هوایی و ارتقای درجه ارشدیت دست یافت. او در سال 1362 به درجه سرهنگی ارتقا پیدا کرد و در جایگاه معاونت عملیات نیروی هوایی قرار گرفت و به تهران منتقل شد. عباس بابایی در 15 مرداد 1366 همزمان با عید قربان به همراه یکی از خلبانان نیروی هوایی برای شناسایی منطقه و مشخص کردن راهکارهایی برای اجرای عملیات به وسیله یک فروند هواپیمای F-5 از پایگاه هوایی تبریز پرواز کرد و وارد عراق شد. او بعد از انجام مأموریت، زمان برگشت در آسمان خطوط مرزی مورد هدف گلوله‌های ضد هوایی قرار گرفت و با برخورد تیر به سر و گردن به درجه رفیع شهادت نائل آمد. این کتاب رو میتونید از کتابخانه‌های سراسر کشور تهیه کنید و بخونید. ممنونم از اینکه تا اینجا همراه رادیو پانا بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم از این بخش لذت برده باشید. در ادامه همراه ما باشید.
الهی که همیشه دلهای مهربونتون به اقیانوس آرامش الهی وصل باشه. خیلی ممنون که تا انتهای برنامه همراه و همدل ما بودید.